بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه ای از بحث دیروز باقی مونده که نوشته بودیم ولی یادمون رفت تذکر بدیم، راجع به اون روایت لولا انا شق على امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل، در الى ثلث الليل در بعضی از نقلها الى نصف الليل است. این در نقل صدوق در علل لأخرت العشاء الى نصف الليل، منتها روایتی که صدوق در علل نقل می کند اون از نظر سندی ناتمام، مضر به روایات ثلث اللیل که سندش تمامه نیست. روایت صدوق عرضم به خدمتتون که بله، روایت صدوق در باب 21 حدیث 5 یا 6 اونجا اینجور داره، باب 21 مواقیت اینجور داشت. آره باب 21، بازم کاغذ رو اینجا گذاشتم که دیگه معطل نشم. خب حدیث 5 و فعل علل عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن عبدالله القروی که توثیق نداره، قال رسول الله لولا انا شق على امتی لاخرت العشاء الى نصف الليل. خب الان عرض میکنم این که الى نصف الليل از کلام کافی هم به دست میاد که کلینی هم دیده که در یک روایتی الى نصف الليل، مرحوم کلینی هم که نقل می کند روایت ثلث اللیل را، میگه و فی روایت الى بل نصف اللیل. اینی که صاحب وسائل آورده از کلینی در اینجا گفته الى ربع اللیل، همونطور که معلق گفته پیدا نکردیم، نه این ظاهرن اشتباه صاحب وسائل هست. اونی که معید شم همینه، اون روایتی که هست الا نصف کمی روایت علل هست. کلینی میگه و فی روایت نخرا و یا رویه الا نصف اللیل، اونم اشاره به همین روایتیه که در علل گفته هست. حالا نسخه بدل عرض میکنم، این در کافی نسخه بدل نداره و ظاهرن اشتباه صاحب وسائله که در اینجا باب چند بود صاحب وسائل؟ بله در همینجا ایجور نقل کرد صاحب وسائل، باب 21 حدیث 3، قال الکلینی و رویه الى ربع اللیل، نه این اشتباهه و رویه الى نصف اللیل. رویه سند نداره، اونم که سند داره سندش ناتمامه، اینا موجب اشکال سندی در ثلث اللیل نمی شود. ولیکن از تعلیقه وسائل ما اینجور پیدا میشه که خود نسخه تهذیب اختلاف داشته. نسخه تهذیب الى ثلث اللیل در بعضی از نسخش الى نصف اللیل، بله روایت ثلث اللیل در درست کردن، خب پس اصلاح کردن، اونم درست کردن دیگه. شاید در بعض از نسخ مصححه مثلا پیدا کردن که مصحح وسائل که الان نصف اللیل درستش کرده. خب خیلی مهم نیست، حالا این معلق که نقل کرده اورد تمام الحدیث، این روایت در روایت زریح، در روایت زریح محاربی، روایت چندم بود، روایت زریح معلق میگه بقیهش اینه که بعد تو پرانتز به جای سلس نصفر میاره. مهم من نیست دیگه، حالا در بعض نسخ تعذیب هم اونجوره، خب نسخه تعذیب ثابت نیست. آه؟ هر دو خب نه وقت به عنوان نسخه بدل پس این معلق ما اینجا به عنوان نسخه بدل نقل کرده، شاید هم نسخه تعذیب فرق میکرده، من میگم شاید نسخه تعذیب فرق میکرده، حالا مهم نیست، فوقش نسخه تعذیب هم گیر داره، برای ما محرز نیست، نسخه کلینه الى ثلث اللیل تمامه، اونا مضر به بحث ما نیست، تعذیب نسخهاش مختلفه، بعض نصف داره، بعض الى ثلث داره، ثابت نیست نسخه تعذیب، ولی کلینی الى ثلث داره، بعدم میگه رویه الى نصف، اونم که حجیت نداره، پس حجت الى ها؟ این معلق ما تو پرانتز آورده، خب مهم نیست، آره در تکش کرده، قطه قطش کرده، حالا مهم نیست، اونی که الی ثلث اللیل حجت برش تمامه و یک کلمه رو میخوام برای رفقا عقده شده بود که چجور معناش بکنیم، ما اینجور آخرش معنا کردیم و انتفی رخصتن را پیغمبر اکرم فرمود که اگر مشقت نداشت من این نماز را امر می کردم، معناش اینه، امر می کردم که تا سر ثلث لیل بیاورن. مستفاد از روایت اینه که من آوردم جلو، اگر مشقت نداشی کار رو می کردم، این کار نکردم دیگه، آوردمش جلو. بعد برای دفع توهم من نماز را آوردم جلو، ولی مؤمنین رخصت دارن تا نصف شبم بخونن، ما بود دست نزدیم، ما این نماز را آوردیم جلو ولیکن مؤمنین رخصت دارن که بازم تا نصف شب بخونن. میشه جفت و جور کرد روایت را، این کار نکردیم مشقت داره، ولی رخصت به حال خودش باقیه، رخصتی خدا داده رخصت داره، با اینم میخونن، هم میگم اینجور معنا هم اینجور معنا تابش داره. بعد ما مؤید آوردیم، گفتیم مشقت با این تناسب داره، اون روایت با این معنا تناسب داره، معنای آقای حکیم خلافه نه، اونم با هر دو جو مؤید نیست، با هر دو میسازه. واو حالیه چیه اینا؟ خب اینه که بله ما اینجور معنا کردیم، این کلمه رو اضافه بکنیم، این که ما عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای حکیم رو هم تصحیح بکنیم، مرحوم آقای حکیم هر دو را آورده، هم اون معنا را و همین معنای اقتضایی را که مرحوم آقای خویی را انتخاب کرده، مرحوم آقای خویی معنای دوم را انتخاب کرد و توضیح داد، اینم به نحو اجمال در کلام آقای حکیم آمده. اینو دیروز تو ذهن ما اشتباه بود که فکر میکردیم مخصوص آقای خویه، نه این بیان در کلام آقای حکیم هم هست، متو آقای حکیم به صورت او آورده، گفته یا اوجور معنا کنیم یا اینجور معنا کنیم، او انتفی رخصتین را ما اضافه کردیم، آقای حکیم نداره، ما اضافه کردیم، مؤید آوردیم، نه بابا اگر بود میگفت یا عیدو دیگه، انصاف خوب چیزیه، خب بگذاریم مهم نیست دیگه. و اما بحث فعلی ما، بحث فعلی ما وقت الى طلوع الفجر، امتداد وقت عشاءین الى طلوع الفجر. خب طبق اون جور که حرکت می کردیم و می کنیم اینه که ما اول دلیل فرمایش سید رو بیان بکنیم. مرحوم سید فرمود تأخیر عشاءین در حق مختار از نصف شب جایز نیست. یک ادعا داره و ادعای دوم اینه که ولکه به خلاف مستر، که مستر تأخیر جایز است. ادعای دومی که دارم میگه ولکن، شبیه ما حرفای سابق میگفتیم، وقت خارج نشده در حق عامد، حتی وقت تا طلوع فجر نماز قضا نیست حتی فی حق العامد، به خلاف مستر که وقتش تا طلوع فجره. این دو تا دعوای مرحوم سید دلیلش چیست؟ اما این که ادعا میکنه که مختار تأخیر بیاندازد عاصم گناه کرده است، در این جای شک نیست. آیه این کسی که تأخیر میاندازد خلاف آیه قرآن داره عمل میکند. خداوند فرموده اقم الصلاة من دلوک شمس الی غسق اللیل، یا الی غسق اللیل را عمل نکرد، خلاف کرد. نه خلاف، فعلا خلاف ظاهر آیه است، حالا اونا رو میرسیم. خلاف ظاهر آیه شریفه یه، خلاف اون روایاتیه که میگه نصف شب شد دو تا ملک میاد بخوابه، به خواب نمازش را نخواند، فلا رقد عیناه و فلا نام عیناه، مذمت هایی که دو تا ملک میکنن از اون بعض روایات، ولو ضعیف السند که اینا خواهد آمد. روایت داریم کسی که تأخیر بیاندازد، اینا معید سیدن دیگه، کسی تأخیر بیاندازد نماز را از نصف شب، باید عمدن باید فردا روزه بگیرد عقوبتن، که بعضی از فقها این روایات عمل کردن. اینه که عقوبت عامد خلاف آیه شریفه، خلاف اون روایاتی که توقیت میکند، روایاتی که توقیت میکنه میگد وقتش تا نصف شبه، یعنی باید قبل از نصف شب بیاری دیگه، واضحه. اینه که کسی شک ندارد اگر کسی عمدن نمازش را تأخیر بیاندازد به ما بعد نصف شب، فهوه آثمون، فهوه معاقبون. اما مستر عقاب نداره، اونم باز واضحه دیگه، ما من محرم الله وقد حل الاسترار دیگه، کارش حرام نیست اصلا. مستر تأخیرش ان استراره، نه رفع مستر رو الی، میگه عقوبت نداره. خب این واضح. و اما این که میگوید ادعا میکنه که وقت تا آخر برای عامد هم هست، خب اینو ما باید بحث بکنیم. اصل وقت هست برای مستر، روایاتی برش دلالت دارن، روایات صحیحه معتبرهی که وقت در مستر فل جمله نائم ناسی حائز، این روایت داریم. مرحوم سید از اینا القا خصوصیت کرده، گفته در مستر وقت تا طلوع فجر که خواهیم خونونا را. اما این که برای عامد مهم میشینه، او دعوای مهم میشینه برای عامدم این وقت ادامه دارد، این به چه دلیل میگد برای عامد وقت ادامه داره قضا نیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده که بله مستندش روایت عبید ابن زراره است دیگه. روایت عبید ابن زراره میگوید اگر کسی خواسته باشد نمازش فوت نشود میتونه نمازش را در وقت بخواند. اون وقت در اون روایت عبید ابن زراره میفرماید که لا تفوت و صلات زور. بله روایت عبید ابن زراره. بله روایت باب ده. بله باب ده روایت عبید ابن زراره اینجور داره که نم کاغذ گذاشته بودیم. روایت عبید ابن زراره اینجوره که باب ده حدیث نو و به اسنادهی به اسناد شیخ طوسی و محمد ابن علی ابن محبوب سند تمام مشکل نداریم. سندش به علی ابن محمد ابن علی ابن محبوب بله صحیح هم ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ارزم به خدمت شما علی بنو فضال هم اینم ثقه تمام هم ان علی ابن یعقوب الهاشمی گیر در علی ابن یعقوب هاشمیه که مرحوم آقای خویی فرموده که این توثیق نداره. لعل مرحوم مثلا مرحوم سید یزدی گفته نعیبی نداره علی ابن یعقوب الهاشمی کثرت روایت داره حدودی 20 روایت داره. آدمای مهمی هم ازش روایت کردن مثل امی احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال مثل حجال حجال راویش هست مثل محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب بعض اجلا ازش روایت کردن. اگر این مقدار کثرت روایت و روایت اجلا کافی بود میگفتیم که اینم لا یبعد اعتبار این سند. خب یکی هم که بله در طریق مشیخم هست در طریق مشیخه صدوقم واقع به نظرم اگر اشتباه نکنم در طریق مشیخه صدوقم قرار گرفته. اینا کافیه برای که انسان بی باور برسه آدم خوبی بوده. خب ان مروان ابن مسلم از ثقات عبید ابن زرارم که دیگه زراریا میدونید دیگه باباشون که آمد شیعه شد یه ریشه‌ایه که شاخهای زیادی از این شعاب پیدا کرد آل زراره که بعد یک رساله نوشتن در آل زراره خیلی همران نمیدونم بکر ابن اعیان اما آل اعیان یک درخت بله پر شاخ و برگی شده. الانم تو ذهنم نمیاد که یکیشون مثلا گیر داشته باشه یا گیر واضحی داشته باشه. ممکنه هنون داره ولی مثل که ریشه مقدسی بود و طینت خیلی پاکی داشته برکت زیادی داشته. حال شادم. خب انا عبید ابن زراره نبی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال لا تفود. این خوبه برای آدم مثلا چی بکنه دنبال بکنید یک کتابی محس از شیخ بها مثلا کل صالحن صالح الا صالح ابن طالح نمیدونم قاعده درست کرده خوبه. مثلا اگر نگاه کنید که زراره یا همشون آدم های خوبی هم دیگه همه جا راحت میشید که زراره اعینی ها همشون آدم های خوبی هم دیگه راحت میشید لازم نیست دیگه به رجال نگاهش بکنید. صالح ها نگاه کنید اگر واقعا همینجور باشه هر جا صالح آمد کل جمیل جمیل الا یکی مثلا یه چیزی گفته نه جمیل در راج نیست یکی دیگر. خب انا ابی عبدالله علیه السلام و السلام قال لا تفود السلات من اراد السلات کسی خواسته بشه نماز بخونن نماز از دستش نمیره. ما همینجور میگیم دیگه اهل نماز باشی نماز از دستت نمیره یه اما وقت وسیعی داره دیگه. من اراد السلام لا تفود السلام لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة، لا تفوت صلاة النار حتی تقی همه وقت، ولا صلاة الليل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الليل حتی یطلع الفجر. صلاة الليل که اینجا میگه داستان فوت و من اراده، از اون طرف بله ولا صلاة الفجر حتی بعید نوافل لخواسته باشه بیگر، نه این ظاهر کنستش فرائزم و لیلم فریزش اشائینه. این روایت میگوید ولا صلاة الليل حتی یطلع الفجر. نه حالا گناه نفی نمیشه، فوت نمیشه. ترتبیه دیگه، اینا ترتبیه. خب با اونا تنافی نداره، اون میگه لعنت بر توی از نصف شب، ولی میگه فوت هم ازت نشده، یعنی بازم اگر ازم نصف گذشت باز دوباره بیارش. خب اینه که تنها او نبودی، همه زمائم بودی. خب مرحوم سید مدرکش عبارت است، مرحوم سید مدرکش بر این که وقت برای آمد باقیه، مدرکش روایت است که مرحوم آقای خویی میگه این چون سندش ناتمامه، ما وجهی برای امتداد وقت برای آمد نداریم. خب این دلیل مرحوم سید و بعض المناقشات. اما خودمون الان بررسی بکنیم، روایات را ملاحظه کنیم، ببینیم روایات خودمون ملاحظه بکنیم. این مدرک سید بود، حالا خودمون بررسی بکنیم ببینیم دلیل بر امتداد داریم یا نداریم. بعضی از علما از جمله صاحب مدارک ادعا کرده که ما دلیل بر امتداد داریم در خصوص نائم و ناسی. خصوص اون دلیل شما چیه بر امتداد در خصوص مقتضای اطلاق اولیه؟ ایرم خوب بود میگفتیم مقتضای اطلاقات و ادله اولیه اینه که قصق لیل منتهای برای همه. او روایاتی که میگه به زاقابت شمس دخل الوقتان و انت فی وقت حتی انتصاف لیل اطلاق داره. مقتضای ادله اولیه و اطلاق اونها اینه که چه در حق مختار چه در حق مستر، آخر وقت نصف لیله. آیا بحثترینه مقتضای اطلاقات اینه که برای همه نصف لیل، آیا این اطلاق مقید داره یا نه؟ مرحوم صاحب مدارک گفته بله مقید داره، منتها مقیدش در خصوص ناسی و نائمه. اون مقیدش چیه؟ گفته صحیحه ابی بصیر. صحیحه ابی بصیر مقید این روایاتن، این ادلهن، مقید آیه قرآن باب 62 حدیث سوم و عنه قبلش گفته به اسناد شیخ طوسی عن الحسین بن سعید، کتاب تهذیب و استبصار مملو از روایات حسین بن سعید که از اجلای اصحابه، خیلی کتاب داشته، 30 او ازیاد براش کتاب نقل کردن. شیخ هم خیلی مراجعه میکنه دیگه، یه همه میبینید ها میگه عن حسین ابن سعید و عنه، این عنه تعلیق بر اونه و عنه عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن شعیب، اینا همشون امامی ثقه ان، عن ابی بصیر صاحب مدارک همین روایت را صحیح میدانه، به همین عمل کرده، گفته همین روایت عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال انام رجلون ولم یسل صلات المغرب والعشاء او نسیه فین استیقظ قبل الفجر قدر ما یسلی ما کلتیهما فل یسلهما و این خشیه که خوندیم این روایت را صحیحه ابی بصیر دلالت داره، سند تمام دلالتم داره بر این، دلالتشم واضح که در حق نائم و ناسی تا طلوع فجر وقت ادامه داره. نه میگه و این سیق این خشی ان تفوتهو عیب نداره. اون بخاطر اون، نه اون بخاطر طلوع شمس، نه طلوع فجر، اون را برای یه جهات دیگه میگه به خاطر کراهت عند طلوع شمس قرن شیطانه. نه هیچ ربطی به اون نداره دیگه. میگه اینجور میگه و این خشیه ان تفوت و احداهما فلیبدا بالعشا، عکس اونو میگه مغرب رو بخوان، میگه فلیبدا بالعشا، وقت برای هر دو تا یا هر دو رو بخوانه. خوف فوت داره فقط اشاره بخونه، معلوم شه پس وقتش هست دیگه که اینجور بیان میکنه بالعشاء الاخره. بعد میگه حالا و اما اگر نه، بعد فرق میکنه قبل از فجر و بعد الفجر، اما اگر بعد الفجر بیدار شد نه دیگه تمام وقت تمام شده، همون نماز صبح رو شروع میکنه. ثم المغرب شنی میخواد بگه این اونجا نیار، نمیگه واجبه، یعنی خواب بگه وقتش نیست دیگه. چون ما همینجور صحبت میکنیم، میگه ما همینجور صحبت میکنیم، میگه آقا نصف شب وقت داری بخون مغرب و عشا رو بخون، اما اگر دیگه طلوع فجر اول نماز اول صبح رو بخون بعد مغرب عشا، نه که واجبه بعد مغرب عشا رو بخونی ها، یعنی اینه دیگه اونجا نخون. برای این مقصدش اینه. خب این ظاهر کسری این روایت اینه که تا طلوع فجر برای ناسی و نائم وقت ادامه داره. مرحوم علامه آمده نتونسته قبل از صاحب مدارک، سختش بوده که بگه وقت امتداد داره، آمده این روایت رو حمل کرده، گفته این روایت داره قبل الفجر. قبل الفجر خب قبل حملش میکنیم، یعنی هنوز نصف شب هم نشده. بله اینم قبل الفجر دیگه، ولی نه عرفی نیست. درست گفت صاحب مدارک، درست گفته، گفته نه این ای حمل خیلی بعیده بابا، دنباله داره نماز صبح بعدن داره میگه بخون. این معلوم کنسه که این که میگوید بخون یعنی قبل طلوع الفجر، نه قبل انتصاف الله. نه اونا گفتنی نیست، انصاف اینه که دلالتی روایت تمامه، سندم صحیحه. روایت چهارم هم که و انها روایت چهارم هم همینه، دوباره الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام قال انام رجلون او نسیان یسلی المقرب و الاشال آخره فین استیقظ قبل الفجر قدر ما یسلیهما کلتیهما فلیسلهما و این خواف انتفوت و احداما فلیبده. مثل همون روایت چجور شده معروم آقای خوی اقتصار کرده در کتابای ما، فقط به صحیح ابی بصیر اقتصار کرده. نه دیگه حالا ابن مسکان عبدالله فرق نداره، فرق خب حالا بابا درون و عنها عن فضالت ابن ایوب عن ابن سنان لاقلش، نه سند گیری نداره، عیب نداره، هر یک. آره اگر یاد درست کرد اون را، گفت مشکل را حل کرد، گفت اون اشتباهه، ابن مسکان درسته، ابن سنان نزدیک مسکانه دیگه، اشتباه شده به قرینه فضاله. تازه ابن سنان هم باشه درسته، ابن مسکان هم باشه درسته، چون اون عبدالله دیگه عکسش گفته، به نظرم گفته حالا ابن سنانش درست خوب بود، اشاره میکرد که دو تا روایت به ذهن میزنه، ایشون هم میخواد بگه یک روایت بیشتر نداری، نه ما دو تا روایت داریم به این مضمون که اینها میگوید که انام او نسیک وقت تمام شده. خب این دو تا روایت سند تمام دلالت تمام، بلکه نه ما روات آقای حکیم فرموده ما روات حائز رام داریم. روایت حائز هم همینو بیان میکنه و گفته مهم روایت حائزه. در حائز که دیگه مثلا وقت ادامه داشته باشه، مأمور باشه که نماز را بیاره، تأخیر جایز نباشه، که با اینکه زنه جای وسعت داره، جای امتنان داره، بازم بهش گفتن بیار تأخیر نینداز، دیگه در مردا که ناسیند و نائم واضح تره دیگه، برای تعدی حائز بهتره. روایات حائز داریم که اونم میگه اگر طهر پیدا کرد قبل از طلوع فجر غسل کند و نماز مغرب عشا را بخواند. باب 49، باب 49 ابواب الحیض، مرحوم آقای خویی باز فرموده که سه تا روایت، ما سه تا روایت داریم در باب حیض و هر سه روایت ضعیف السندن. حالا ظاهر چهار تا روایت، باز چجور شده اون روایت چهارم را ندیدم، نمیدونم اینم. بعد نه، حالا فعلا در اصل دلیل بر این که طلوع فجر فی الجمله، ما آمدیم خود ما میخوام بررسی کنیم تو امتداد اشاعه نسبت به طلوع فجر ولو فی الجمله ولو فی حق ناسی دلیل داره یا نداره. سید ظاهرش اینه که میگفت دلیل داره. حالا خود ما بررسی کنیم دلیلا چجوریه، مناقشش چیز. دلیل بر امتداد این دوتا روایت است و روایات باب 49 ابواب الحیض. باب 49 ابواب الحیض اونجا از روایت ششم شروع می شود و عنه، این عنه میخوره به حسن ابن، به علی ابن حسن ابن فضال، در روایت پنج ایجوره و به اسنادهی، به اسناد شیخ طوسی، عن علی ابن حسن ابن فضال و عنه، یعنی همون سند، عن محمد ابن ربیع لا بأس بهی، عن سیف ابن عمیره، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. اذا طهرت الحائض قبل العصر کار نداریم، فان طهرت فی آخر، بله هفتم را نگاه کنید، هفتم و عنه از همون علی ابن حسن ابن فضال، روایت ابی سبا کنانی، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال، ششم اشتباه بود، هفتم، بله هفتم، اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء، قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء. روایت دیگه عرضم به خدمت شما، کاغذ رو نگاه کنیم روایت چندم نوشتیم اشتباه نشه. خب روایت دیگه که دوباره آخر اللیل داره، روایت دهم و عنه دوباره همون حسن ابن علی ابن حسن ابن فضال، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، اذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء. اینم آخر اللیل داره دیگه، آخر اللیل میشه طلوع فجر دیگه. روایت یازدهم هم همین جوریه، و انتها رد من آخر الليل، همش عنهویه، همش علی ابن حسن ابن فضاله. روایت یازده، روایت دوازدهم باز و عنهویه که چهارمین روایت هم همینه، اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر. چهار تا ما روایت داریم که یکش غفلت کرده مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی میگه ما سه تا روایت داریم، نه چهار تا روایت داریم. این چهار تا روایت همش از علی ابن حسن ابن فضال. خب آیا این چهار دلالت، چون که تمام در خصوص حائض دلالت کلامی نداره، آخر اللیل، بابا آخر اللیل معنا نداره، قبل انتصاف اللیل که آخر اللیل نیست که دیگه. خب دلالت تمام، بحث نداریم در خصوص حائض. مرحوم آقای خویی گفته درسته دلالت تمامه ولی سند ناتمامه. اینه فقط تذکر اول بدم. این که مرحوم آقای خوی قبلن به روایات حائز استدلال میکرد، مال زهرین استدلال میکرد. روایت حائز در زهرین سندش تمامه، روایت حائز در طلوع فجر سندش گیر داره. کی چهار روایته؟ خب سندش ناتمامه. یه اشکال مشترک دارن اینها، این چهار تا روایت یه اشکال مشترک دارن. اون اشکال مشترک چیه؟ به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فزاد. ایشون میفرماید سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فزاد ناتمامه. چرا؟ سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فزاد، نگاش بکنید این را در فهرست بیان کرده، در رجالش بیان کرده، گفته اونی را کتب علی ابن حسن ابن فضال قراءتن و سماعن و اجازتن به من رسیده از طریق احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر. ابن زبیر گیر در این ابن زبیره که میگه توثیق نداره. حالا ابن عبدونش هم بشه درست بکنیم، یه رضیم از این وضعش خرابتره، نمیشه درست. حالا اجازه بده حرف ایشون رو بیان بکنیم. ایشون میگه طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال ناتمامه، یا هر دوتاشون گیر دارن، یا اگر بگیم احمد ابن عبدون از مشایخ نجاشیه، این ابن زبیر نمیشه درستش کرد. رو این حساب آمده گفته که در میگه غیر مرتن، میگه قلنا غیر مرتن که سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال ناتمامه. روایات زیادی در کتب اربعه از اعتبار میفته، خیلی زیاد روایات به اسنادی یعنی علی ابن حسن ابن فضال خیلی زیاد داریم. خب ما در مقابل میگفتیم که نه، ابن زبیرم لا بعصبهی، او ابن زبیر نیست که فیه بعصن شدید، نه این لا بعصبه کثرت روایت داره، روایت عجلا داره، چنانچه ابن عبدونم لا بعصبه. حالا اونا علل مبنا جواب اساسی اینه، فرمایش خود ایشانه. اینو حتما مطالعه بفرمایید، کتاب معجم رجال الحدیث واقعا کتاب نفیسیه، خیلی مفیده، خصوصا اونایی که ابتدایی هستن برای اونا خیلی مفیده. نگاش بکنید مثل جامع الروات اردبیلی را آدم نگاه میکنه گیجویج میشه، اصلا چی میگه آخرش؟ بله تو یا مجمع الرجال و قحفایر نگاه میکنه، یا امثال اونا را نگاه میکنم، شفاف نیست، صاف نیست. این تعین معجم رجال مثل همه کتابای مرحوم آقای خویی خدا رحمتش کنه شفاف بحث کرده، ولی نواقصی داره، کار جدیدی بوده، نواقصی داره، ولی به نظرم بسیار کتاب مفیدیه و کار را اندازه. ایشان در مقدمه جلد در جلد اول اموری را در مقدمه آورده، یکی از اون امور داستان تبدیل سنده. یادم رفت صفحهشو به ذهنم بسپارم، صفحه چند ایشون میگه صفحه 78 اگه چاپا با هم فرق نکنه، صفحه 78 آخرش، آخر اون صفحه اینو میگه، اینو فرموده، اونجا فرموده که اگر دو نفر که طریق نقل می کنن در استاد مشترک باشن، مثلا نجاشی و شیخ طوسی مثلا در استاد مشترکن، که فرض بفرمای ابن قزائری، ابن قزائری به یه شاگردش مثلا شیخه کتب ابن فضال میده، میگه به این طریق، به نجاشی هم به کتب ابن فضال را بهش اجازه میده، به طریق آخری. ما میبینیم طریق شیخ ضعیفه. گفته اینجا جای تبدیل سنده. میگیم درسته طریق شیخ ضعیفه. ولی این استاده که این کتابا را به دو تا شاگرد داده، ظاهرش یک کتاب دیگه، یا اگر چند کتابه همون یه قضیه خارجیه، همون چند کتابی که معهوده، همون چند کتاب را هم بو شاگرد داده هم بی شاگرد. من تا طریقی را که برای گفته طریق ضعیف، طریقی که برای گفته طریق قوی، اینجا تبدیل میکنیم، میگیم این همون کتابایی که به او داده، و چون طریقی را که به او داده صحیحه، فنبدل روایت را شیخ نقل میکنه از کتاب ها، طریق شیخ هم به اون کتاب ضعیفه، ولی تبدیل میکنیم، میگیم طریق نجاشی که درسته و ظاهرش به همون کتاب هایه، پس اون کتاب ها طریق صحیح داره. حرفه همینه دیگه بابا، یه استادی کتاب میگه، کتاب اشاره به یک واقعیه، مهمش همینه، راست میگه، همین رو داشتم میگفتم، اشاره به یک واقعیته، به یک کتاب مشخص یا چند کتاب مشخص. یک روز شاگردش به نجاشی گفته این کتابا را من به تو اجازه میدم به این طریق نقل کن. یک روزم به شیخ گفتن همونها را، حالا طریق شیخ ضعیف میگذاریم کنار، کفانا طریق نجاشی. این را در معجم قبول کرده. این معنا در محل کلام به همین سیاقت منطبق نیست. ادعای ما اینه همون ملاکی را که اونجا گفته است در اینجا هست، خود اون بیان اینجا نیست. یعنی ایجور نیست که الان نجاشی و شیخ استاد مشترکی داشته باشند، اون استاد مشترک برای شیخ کتب را به اون طریق گفته باشد، به اون طریق گفته باشد، نه ایجوری نیست. این اون سیاقت در اینجا محقق نیست، ولی اون ملاک محققه. چرا؟ اون چی که اینجا محققه اینه، یک کتبیه برای ابن فضال، شیخ یک طریقی نقل میکنه، میگه ما میگیم ضعیفه. نجاشی آمده همون طریق را نقل میکنه، همه ابن عبدون هم ابن زبیر نقل میکنه، ولی بعد میگه که همون کتابا یه طریق دیگه ایم داره، محمد ابن جعفر ان فلان طریق صحیح میاره، یه طریق آخریه، از او استاد نیست دیگه. همین میخوام این ملاک چینجاست. ببین یک کتابه، یک کتابیه، شیخ میگه من از ابن عبدون عن ابن زبیر، نجاشی همو کتابا رو میگه عن ابن عبدون عن ابن زبیر و عن یه عن دیگه میاره. ما میگیم آقا یک کتاب دارن هر دو اشاره میکنن، من تا به اون یک کتابی که اشاره میکنن شیخ طوسی یه طریق میاره، به همون کتاب نجاشی دو طریق میاره. خب یه طریق ضعیفه تبدیل کنید به اون طریق آخر. همون کتابی که ابن عبدون ابن زبیره که نجاشی رو آورده، به همون کتب نجاشی میگه من یه طریق صحیحم دارم، اضافه میکنه. این اضافه رو شیخ طوسی نیاورده. میگیم بابا یه همون کتابایی که شما نقل میکنی همون کتابایی که پیش نجاشی بوده، اونم طریقش همینه، متو یه اضافه داره، شما اضافه رو نیاوردی، با اون اضافه تصحیح میکنیم، تبدیل میکنیم. شما مطالب فرمایید اون مقدم، اونی را که در اون مقدمه فرموده محل کلام را هم تأمل بفرمایید، ببینیم میشه اون تبدیل سندی که اونجا گفته در اینجا بیاریم یا نمیشه. باشه، ولی از کتب ابن